Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
سلام. این اپیزود دوم پادکست بی پلاس و در خرداد 97 منتشر میشه. بی پلاس پادکستی که در هر اپیزودش من علی بندری یک کتاب غیر داستانی رو به صورت خلاصه برای شما تعریف میکنم. یعنی ایده اینه که مغز کتاب رو، حرف اصلی کتاب رو بیام اینجا بگیم که اونایی که کتاب میخونن یک دید معقولی داشته باشن از این که این کتاب چی بهشون میده اگه برن سراغش. اونایی هم که کتاب نمیخونن بتونن اینجوری حداقل اصل اون محتوایی رو که نویسنده واسه منتقل کردنش کتاب نوشته دریافت کنن. پادکست بی پلاس دو هفته یک بار چهارشنبه ها منتشر میشه. فصل اولش 16 اپیزود داره و لیست کتاب هایی رو که در این 16 اپیزود میریم سراغشون همین الان میتونید در bplaspodcast.com ببینید. پادکست رو هم در اپلیکیشن های پادکست، در ناملیک، ساوند کلاود و در bplaspodcast.com میتونید بشنوید. لینکشون توی توضیحات شو هست. اما بریم سراغ این اپیزود. کتابی که در اپیزود دو خلاصه‌اش رو تعریف می‌کنیم اسمش هست تاریخ جهان در 6 لیوان. History of the World in 6 Glasses. کتاب جالبیه که البته به فارسی ترجمه نشده هنوز. میاد نویسنده داستان 6 تا نوشیدنی محبوب رو از اول پیدایششون تا امروز تعریف می‌کنه و از خلال گفتن این قصه ها ما یه خورده با تاریخ جهان بیشتر آشنا می‌شیم. کار قشنگی میکنن دیگه اینجور کتابا. کاری که میکنن اینه که تاریخو میان توی یه اسکیل کوچیکی تعریف میکنن. یه جایی یه چیزی رو برمیدارن، تاریخ صندلی رو میگن، تاریخ نمک رو میگن. ما یه اپیزود داریم جلوتر تاریخ نمک رو میگیم. آدم ممکنه به ذهنش نرسه ولی با دونستن تاریخ نمک شما یه چیزای خیلی جالبی از تاریخ جهان رو میدونی. ما معمولا وقتی میریم تاریخ میخونیم جنگ میخونیم دیگه. تاریخ جهان رو با جنگ ها میشناسیم، با رویدادهای عظیم میشناسیم. این میاد میگه بیا اون تاریخ رو بخونیم ولی به جای جنگا این دفعه نگاهمون به چای و قهوه و آبجو و شراب و اینا باشه. مثلا من خودم دوست دارم اینجور کتابا رو وقتی که خوب نوشته میشن. یکی دوتا دیگه شبیهش رو هم داریم توی فصل اولی بی پلاس. به نظرم که چیزهای جالبی هست، مخصوصا در تعریف کردن خلاصه به نظرم کتابای خیلی جذابی هست. نویسنده کتاب آقای به اسم تام استندیج که ازش دوتا کتاب تا حالا به فارسی ترجمه شده منتشر شده ولی این کتابش گفتیم ترجمه نشده. نگاهش توی این کتاب یه خورده محدود به غرب، البته این یه اشکالیه که شاید بشه گرفت بهش. بیشتر از اینکه تاریخ جهان باشه تاریخ آمریکا و اروپاست، ولی هم دید کلی خوبی میده به نظرم کتابش، هم حکایت‌های ریزش جالبن و هم اگه اینکه با این ژانر آشنا نباشیم بهانه خوبیه برای شناختن این سبک از کتاب نوشتن و این شکل از تاریخ خوندن. منبع اصلی ما در این اپیزود هم مثل بقیه اپیزودهای بی پلاس سایت انگلیسی زبان بلینکیسته که آخر پادکست توضیحاتش رو میدیم. بریم دیگه سراغ تاریخ جهان در شش لیوان. اولین نوشیدنی که در موردش حرف میزنه آبجو. آبجو یه چیزی که خیلی از آدمای دنیا ازش لذت میبرن، چه الان، چه در گذشته، چه در آینده، ولی آدمای کمی هستن که از خودشون این سوال رو کردن که کی اختراع کرده آبجو رو؟ از کجا آمده؟ البته اختراع که نشده، در واقع کشف شده آبجو. ریشه آبجو برمیگرده به اواخر عصر یخبندان، یعنی 10,000 سال قبل از میلاد مسیح. وقتی که آدم‌ها در منطقه بسیار حاصلخیزی که به اسم هلال حاصلخیز میشناسیمش، یک منطقه بسیار حاصلخیز هلالی شکله در خاورمیانه و شمال آفریقای امروز و جایی که بشر شروع کرد به یک جانشین شدن، گهواره تمدن، اونجا جایی که تمدن بشری شروع شد عملا. 10,000 سال قبل از میلاد چی شد؟ آدمیزاد شروع کرد به کشت وسیع غلات و گندم. در کجا؟ در این هلال حاصلخیز، یه جایی از دجله و فرات، از بین النهرین در واقع شروع میشه تا ساحل شرقی مدیترانه. به نقشه امروز دنیا که نگاه کنیم، عراق، سوریه، لبنان، قبرس، اردن، فلسطین اشغالی و فلسطین، مصر و یه قسمتایی از جنوب شرقی ترکیه و غرب ایران، اینها شاملش میشه. منطقه مهمیه، میدونیم دربارش، نمیشه درباره تاریخ تمدن جهان حرف بزنی و اشاره به این منطقه نکنی. آبجو هم در واقع از همینجا شروع میشه قصهش. خیلی زود آدم ها فهمیدن که غلات اگر در آب بمونه، نشاسته یا عصاره‌ای که داره تبدیل میشه به مالت، و اگر با این نشاسته یه حریر مانندی درست کنن، یه فرنیتوری درست کنن و اونو چند روز بذارن تخمیر بشه، این تبدیل میشه به یک نوشیدنی گازدار سرخوش کننده‌ای. بعد اینو نوشیدن و از مزه‌اش خوششون اومد و از حالتی که این نوشیدنی بهشون میداد خوششون اومد و دوباره درست کردن. و کتاب میگه اصلا همین که آدما از آبجو خوششون اومد یکی از دلایلی بود که باعث شد بگن که خب دیگه هی این ور اونور نریم، همینجا بمونیم. و آدم‌ها مستقر شدن، یک جانشین شدن که این شد مقدمه تمدن، شکل‌گیری تمدن‌ها. تا اون موقع زندگی بشر بر پایه شکار بود و گذرینگ، از این ور اونور چیز میز جمع کردن، خوردن. فناوری ذخیره کردن مواد غذایی رو هنوز بهش دسترسی پیدا نکرده بودن. یه تیکه های زمینی رو ممکن بود بتونن برای مدت خیلی کوتاهی استفاده کنن، یه چیزی بکنن بخورن، ولی نمیتونستن چیز ذخیره کنن. بعد که این محصولات پایه غلات رو بهش رسیدن، مثل نان و آبجو، این باعث شد که برن دنبال منبع ثابتی برای تأمین کردن غلات برای اینا، و اینطوری رفتن به سمت ذخیره کردن غلات برای مصرف چند ماه آینده یا حتی سال آینده. و بعد همینطوری که دیدن این ذخیره کردن چه مزایایی داره براشون، گفتن خب بهتره که در کنار این منابعی که داریم درست میکنیم بمونیم خودمون. همین نیاز به غلات به تدریج انسان رو برد به سمت توسعه کشاورزی. جامعه رشد کرد و اتکا به همین محصولات با پایه غلات مثل آبجو و نان هی بیشتر شد، و بعد انسان کم کم شروع کرد به کشاورزی کردن و کاشتن محصولات دیگه‌ای که دلش می‌خواست. این یک جانشینی کم کم بزرگ شد، تبدیل شد به تمدن‌های بزرگتر و آبجو شد جزئی بزرگتر از زندگی روزانه مردم، شد نماد تمدن. و پذیرایی با آبجو نشون دهنده مهمان نوازی بود و دیگه در مراسم مذهبی و حتی در مراسم دولتی و رسمی هم آبجو نوشیده میشد و عملا شد نوشیدنی انسان متمدن. توی گیلگمش هم که به عنوان اولین اثر ادبی تاریخ بشریت شناخته میشه و در همون بین النهرین هم نوشته شده و اینها، اونجا هم آبجو رو میگه که این نوشیدنی انسان متمدنه، اینطوری بهش اشاره میکنه. در واقع کشف آبجو در رشد تمدن‌های یک جانشین نقش داشته، نقش مهمی داشته. این از قصه آبجو. نوشیدنی بعدی که کتاب میره سراغش شرابه، واین. در دنیای امروز شراب یک کالایی است که مقرون به صرف است و جاهایی که آزاده طبقات بالا و پایین هر دو دستشون بهش میرسه، ولی همیشه اینطور نبوده. در روزگاران قدیم شراب هم خودش کم بوده، یه چیز کمیابی بوده، همین که حمل و نقلش خیلی گرون بوده و در نتیجه فقط ثروتمندا بودن که دستشون بهش میرسیده. مثلا خیلی که در زمان بریم عقب، بریم تمدن آشوریان، اونجا شراب سمبل پرستیژ بوده. یه مثال معروفش نخستین پادشاه بزرگ آشوره، آشور ناصیرپال، که این شراب رو اصلا کرد نوشیدنی جشنهایی که برای خواص امپراتوری برگزار میکرد، برای این که بتونه به رخ همه بکشه که ببین ما میتونیم از اون ور دنیا این همه شراب که چیز گرون و ارزشمندیه بیاریم اینجا. این قدرت امپراتوری آشوره. در یونان باستان هم اینطوری بود که شراب نشون میداد مرتبه اجتماعی شما چیه. یونانیا یاد گرفتن که شراب رو چطوری یکم مقرون به صرفه تر تولید کنن و شراب قیمتش یه مقدار آمد پایین، شد نوشیدنی طبقه روشنفکر و کم کم راه پیدا کرد به سمپوزیوم های اینها، به جشن ها، مراسم شاعران، هنرمندان، اینا شد پای ثابت برنامه های روشنفکری در یونان باستان. از اون طرف آبجو که قصهشو گفتیم چند دقیقه پیش، از چشم افتاد در یونان باستان، پست شد. میگفتن که این نوشیدنی بربرهای سرزمینهای دیگه است، ما روشنفکرهای یونان، ما شراب مینوشیم. بعد شراب رو و فرهنگش رو اینها با افتخار به کشورهای مدیترانه صادر کردن یونانیا، و این به تأثیرگذاری روبرشت یونان در دنیا خیلی کمک کرد. خود شراب رفت، فرهنگش باهاش رفت، کشورهای دیگه علاقه پیدا کردن حتی به جامهای زیبای شراب که در یونان درست میشد، به ظرفایی که در اون ذخیره میکردن شراب رو، اینا رو هم پذیرفتن و طالبش شدن و این کم کم اضافه کرد به تأثیرگذاری یونانی ها در جهان. به جز یونان، در روم باستان هم شراب نمادی بود از طبقه اجتماعی. رومی ها در قرن دوم پیش از میلاد جای یونانی ها رو گرفتن، شدن قدرت برتر منطقه و اینا تاک ها رو برداشتن از یونان بردن ایتالیا، تاک انگور رو، و مرکز تجارت شراب رو جابجا کردن. شراب اینطوری وارد ایتالیا شد و رشد کرد اونجا. یه طوری هم بود که ثروتمند و برده هر دو از شراب بهره می بردن و لذت می بردن و طبقه اجتماعی و وضعیت اجتماعی یه نفر با نوع شرابی که می نوشید قابل تشخیص بود. بهترین شراب البته برای خواص بود طبیعتاً. شراب فالرنیان در شهر کامپانیا تولید می شد. هنوزم یکی از بهترین شرابهای دنیاست. ولی برای آدمهای فقیرتر هم شراب بود. خلاصه این که در دوران باستان شراب یک نماد مهم بود برای اینکه ببینی سطح اجتماعی و طبقاتی یک نفر کجاست. نوشیدنی بعدی که میریم سراغش مشروبات الکلیه، الکل سنگین، اسپریت. پیشرفت بزرگ بعدی در تولید الکل هم در دنیای عرب روی داد. عربا تونستن فرایند تقطیر رو یاد بگیرن و اینطوری تکنولوژی تولید الکل رسید به یک مایلستون جدید، به یک مرحله جدید، و از اونجا به بعد خیلی گسترده تر شد. ابداعش البته کار اعراب بود، ولی به دلایل مذهبی رشدش نه در دنیای عرب بلکه در اروپا شروع شد. اروپایی‌ها اینطوری بودن که فکر میکردن که شراب تقطیر شده التیام بخشه. یک شیمیدان ایتالیایی هم بود، این آمد متون عربی قرن 12 رو خوند درباره تقطیر شراب و نمک و بعد شروع کرد خودش آزمایش کردن و بر رفتن با اینا و یک نوشیدنی درست کرد که خوشمزه نبود، ولی کم کم به عنوان دارو جاش رو باز کرد. چه برای بیماری‌های قلبی، چه برای بیماری‌های دیگه، حتی تا فلج اینو تجویز می‌کردن و ازش استفاده می‌کردن. این نوشیدنی الکلی که از تقطیر شراب به دست آمده بود. همونطور که شراب تأثیر یونانی‌ها رو در جهان زیاد کرد، مشروب هم، اسپریت‌ها هم اینا در گسترش نفوذ و تأثیر اروپایی‌ها در دنیا نقش داشتن. یک دلیل مهمش خواست شدید این امپریالیسم بود برای به دست آوردن شکر که بتونن باهاش رام تولید کنن. اروپایی‌ها بعد از اینکه می‌رفتن جزایر دریای کارائیب رو مستعمره خودشون می‌کردن، می‌رفتن اونجا کشت و زرع شکر را می‌انداختن. مثلا اوائل سالهای 1600 انگلیسی ها نیشکر و وسایل درو کردنش رو بردن باربادوس و شکر شد مهمترین محصول این جزیره کوچک در شمال شرقی ونزوئلا، اصلش به خاطر اینکه بتونن رام رو باهاش تولید کنن. انقدر شکر و رام در کارائیب مهم شد که شدن مثل پول رایج، وجه رایج، و حتی برای خرید و فروش برده مستقیم از شکر و از رام استفاده میکردن. این نوشیدنی‌های تقطیر شده مثل رام بعداً تأثیر عمیقی روی تاریخ بشریت گذاشتن. در جنگ‌های استقلال آمریکا یک قانون مالیاتی تصویب شد در 1733 که توش رام خیلی اثر مهمی داشت. یه قانونی بود برای شیره شکری که در تولید رام استفاده میشه. گفتن که اگر از کشورهای غیر از مستعمرات بریتانیا وارد بشه مالیات بهش می‌خوره. مستعمره نشینانی که در آمریکا بودن گفتن که نه و ما قبول نداریم این حرفا و ادامه دارن به قاچاق این شیره شکر. از فرانسه می آوردن، می گفتن کیفیتش بهتر، قیمتش هم پایین تر بود و این سرپیچی کردنشون از قوانین بریتانیایی ها و مبارز طلبیشون کم کم کشیده شد به عرصه های دیگه و به محصولات دیگه و شد جنگ استقلال و نهایتاً منجر شد به استقلال آمریکا از انگلستان. رام اینجا نقش مهمی داشت. یعنی به کمک اختراع فرایند تقطیر و همچنین به کمک رونق تجارت، این مشروبات، نوشیدنی‌های الکلی از خاورمیانه و اروپا رفتن به همه جای دنیا. خب تا اینجا این سه تا نوشیدنی مهمی که گفتیم، آبجو و شراب و سپریت، مشروب الکلی، اینا الکلی بودن هر سه تا، درست؟ از اینجا به بعد سه نوشیدنی مهم دیگر رو معرفی میکنیم و قصه تاریخشون رو خیلی خلاصه میگیم که اینها الکلی نیستن. اولین نوشیدنی گیم چنجری که در قرون وسطا اونم خیلی گسترش پیدا کرد قهوه بود. قهوه هم اول در دنیای عرب محبوب شد ولی به سرعت رفت به اروپا و در قرن 17 دیگه در اروپا هم داشت فراگیر می شد. قبل از اینکه فراگیر بشه در طول روز اروپایی آبجو می خوردن و شراب. آب معمولا آلوده بود، قابل شرب نبود و یک لیوان شراب یا آبجو نوشیدنی خیلی مطمئن تری بود. قهوه چون به آب جوشیده درست می شد مثل الکل مطمئن بود و کسایی که نمی خواستن در طول روز تحت تأثیر الکل باشن، مثلا دانشمند بودن، تاجر بودن، کارمند بودن، روشنفکر بودن، اینا قهوه رو ترجیح دادن. بجز این، اینم بود که قهوه بهشون انرژی میداد، صبح کمک میکرد که سرحال بشن، راحت بیدار بشن از این حرفا. برای همین قهوه خونه ها جای میخانه ها رو گرفتن در جامعه و کم کم شدن مرکز گفتگوهای سیاسی و مناظره های سیاسی و آکادمیک و اولین قهوه خونه های انگلیس در اواسط قرن 17 شروع شدن، درست شدن. بعد جاشون هم فرق میکرد، اصلا حال و هواشون هم فرق میکرد. برخلاف این میخونه هایی که جاهای تاریک و داغون و چرکی بودن، قهوه خونه ها نور خوب داشتن، میز و صندلی ترتمیز مرتب داشتن، بعد آدم های کار درستی، تجار میرفتن اونجا، آکادمیسیان ها میرفتن، متفکران سیاسی میرفتن اونجا. اینا میگفتن آقا محیط روشنفکریه، روشنتر از میخونه است، میریم اونجا. و این آدم ها رو جذب کردن. در نتیجه خیلی زود قهوه خانه ها شدن یک پاتوقی برای بحث های سیاسی. میرفتن آدم ها اونجا و قهوه میخوردن و بحث میکردن و اینا. یه مثال خیلی شاخص هم داره این کتاب یادآوری میکنه، میگه در سال 1660 چارلز دوم در تبعید بود، مدافعین بازگشتش به قدرت اینا مناظره های این که چارلز باید برگرده و قدرت رو در دست بگیره رو تو قهوه خونه ها شروع کردن و ادعای کتاب اینه که این بحث و مناظراتی که از قهوه خونه ها شروع شد نقش خیلی مهمی داشت در برگشتن پادشاهی و پایان کار آقای الیور کرامول. البته یک الگوی تاریخی تکرار شونده اینجا داریم، خیلی ممکن آشنا باشه برای ما. چارلز دوم وقتی که برگشت از تبعید و قدرت رو به دست گرفت، با اینکه قهوه خونه ها کمک کرده بودن که این قدرت بگیره، فضا درست کرده بودن که این بتونه برگرده، چون تأثیرشون رو دیده بود اعتماد بهشون نداشت و میترسید ازشون. برای همین حتی تلاش کرد ببنددشون، چون که اون آزادی بیانی که در قهوه خونه ها بود، فضایی که میداد واسه گفتگو این حرفا، اذیتش میکرد. بعد بجز بریتانیا در بقیه اروپا هم قهوه خونه ها شروع کردن به زیاد شدن، مثل آمستردام و پاریس، و کم کم شدن یک پاتوقی که مردم اونجا جمع میشدن همدیگه رو ببینن، شایعات رد و بدل کنن، اخبار رد و بدل کنن، نقشه انقلاب بکشن، گاهی مناظرات و بحثایی که در قهوه خونه های پاریس انجام میشد در انقلاب فرانسه تأثیر داشت، نویسنده میگه، و بعضی ها حتی گفتن که اصلا دلیل سقوط پادشاهی یا یکی از دلایل سقوط پادشاهی همین فضایی بود که قهوه خونه های پاریس درست کرده بودن. پس نکته شاخص تاریخ قهوه اینه که به عنوان نوشیدنی حلقه های فرهنگی در سرتاسر اروپا جاش رو سفت کرد همون اول کار. بعدی چایه. چای الان تو همه دنیا فکر میکنن که یک سنت و یک رسم شناخته شده انگلیسیه و اینطوری میشناسیمش معمولا، ولی در اصل این چینیا بودن که در قرن 17 هم چای رو با کشتی های تجاری فرستادن اروپا. چینیا کلن خیلی مقاومت داشتن در برابر داد و ستد کردن با اروپایی ها، به خاطر اینکه بازرگانای چینی اینا فکر میکردن که احتیاج به جنس اروپایی ندارن و خودمون هستیم واسه خودمون دیگه چیکار داریم. ولی اواسط قرن 16 اینا افتادن دنبال طلا و نقره بیشتر و اون موقع بود که شروع کردن روابط تجاری رو با پرتغالیا. اولم ابریشم و ظروف چینی و اینها صادر می‌کردن، بعد کم کم رابطه رو گسترش دادن به اجناس دیگه و جاهای دیگه در اروپا. چای اون موقع یک پدیده نوظهوری حساب می‌شد در اروپا. اول هلندیا واردش کردن، لوکس بود، از قهوه گرون‌تر بود و مصرفش هم اوایل اصلا دارویی بود. هلندیا به عنوان دارو می آوردنش. ولی به بریتانیا که رسید به سرعت محبوب شد. اوایل قرن 17 میگه واردات سالیانه چای در بریتانیا بود حدود 6 تن. 6 تن چای می اومد در کشور. اواخر قرن 17 رسید به 11,000 تن و این تازه غیر از اون مقداریه که قاچاقی می اومد و احتمالاً مثلا اگه اونم حساب کنی نویسنده میگه دو برابر میشد این عدد. 6 تن کجا؟ 11,000 تن یا 20,000 تن کجا؟ چرا بریتانیا اینقدر چای رو دوست داشتن؟ یک بخشی از این علاقه به خاطر این بود که چای در بین طبقه اشرافی و سلطنتی بریتانیا مد شد. وقتی هم که قیمتش به یک حد منطقی تری رسید، طبقات پایین هم برای اینکه با کلاس به نظر بیان، اینا شروع کردن چای نوشیدن. خیلی سریع کشور پر شد از چایخونه ها و از باغهای چای، تی گاردن. مخصوصا بین زنها چای خیلی محبوب شد. چرا؟ چون قهوه خونه ها قانونشون این بود که زنها نمیتونن بیان، یعنی ورود زن به قهوه خانه ممنوع بود. ولی چایخانه احتمالا چون تازه بود قانون اینطوری نداشت، زنها میتونستن تنهایی برن اونجا و چای بخرن، چای بخورن. این رونق چای در بریتانیا تازه اول قصه تاریخ چای بود انگار. با زیاد شدن مستعمره‌های انگلیس در سرتاسر دنیا، چای هم جهانی شد و صنعت چای داشت می‌شد خودش قدرت جهانی که کلی به گسترش سلطه بریتانیا در اطراف و اکناف جهان کمک می‌کرد. یعنی چای که از قدیم الایام در چین رواج داشت و مردم چای می‌خوردن، وقتی بین بریتانیایی جا افتاد و محبوب شد، سوار کشتی‌های بریتانیایی شد و پاش رسید به بقیه اروپا و دنیای غرب. تا قرن 18 قهوه کم کم بازی رو داشت می‌باخت به چای و با تبلیغاتی هم که بریتانیایی‌ها درباره چای می‌کردن، چای جای قهوه رو در محیط‌های صنعتی مثل کارخونه‌ها هم داشت می‌گرفت و این همزمان و شاید حتی تأثیرگذار بود با انقلاب صنعتی یا روی انقلاب صنعتی. چون که چای هم مثل قهوه کمک می‌کرد که کارگرها هوشیار بمونن، بیدار بمونن و یه اثر مهم دیگری هم داشت، آنتی باکتریال داشت و این کمک می‌کرد که بیماری‌هایی که منشأشون آب بود کم بشه. این یعنی که کارگران میتونستن حالا بدون اینکه نگران باشن که مثلا یکی دیگه مریضی چیزی بگیرن، توی خونه های شلوغ‌تر بخوابن، جمعیت زیادتری توی یه خونه بخوابن، در نتیجه آدم های بیشتری میتونستن بیان کارخونه کار کنن، نیروی کار که بیشتر بشه یعنی کارخونه ها بیشتر میشن، یعنی رونق صنعت. از اون طرف مادران شیرده هم به لطف چای شیر سالم‌تری میدادن به نوزادا و این خودش کمک کرد به کاهش مرگ و میر نوزادها و جمعیت طبقه کارگر رو بیشتر از قبل کرد. بجز این، مثل هر چیز دیگه، مصرف چای که زیاد شد، اهمیتش که در زندگی رفت بالا، کارخونه دارا و تولید کننده ها شروع کردن برای تولید بیشتر ابداعات جدید آوردن، نوآوری آوردن در صنعت و چای به تنهایی خودش هم باعث رشد صنعتی شد. یه کار دیگه ای که چای داشت میکرد این بود که داشت کمپانی هند شرقی رو میکرد یکی از قدرتمندترین شرکت های دنیا. کمپانی هند شرقی مسئول تأمین چای بریتانیا بود و درآمدی داشت حتی بیشتر از درآمد خود دولت بریتانیا. از دولت بیشتر درآمد داشت. این طبیعتاً بهشون یک قدرت سیاسی داده بود که حتی بتونن روی سیاست‌گذاری‌های مالیاتی اثر بذارن. وقتی شما بیشتر از دولت پول در بیاری، عملاً میتونی حرف بزنی موقعی که داره دولت تصویب قانون می‌کنه، سیاست‌گذاری می‌کنه. برای مثال یک قانون چای که در 1773 تصویب شد به این کمپانی هند شرقی اجازه میداد که اینا اگر دارن چای وارد آمریکا میکنن مالیات ندن. به جاش اون تاجر محلی که داره میخره مالیات بده، اونم بکشه رو قیمت و نهایتاً از مصرف کننده بگیره. این خیلی اتفاق مهمیه به خاطر اینکه مثل همون قصه‌ای که در مورد شکر و رام گفتیم، اینم منجر شد به اعتراضاتی. این اعتراضات خیلی معروفه، اعتراض و بایکوت و اینها، رسید به یک حرکتی به اسم تی پارتی در بوستون. اوجش اونجا بود. مالیات چای یکی از مالیات‌های ناعادلانه‌ای بود که تحمیل شده بود بین آمریکایی‌ها و دیگه اینا رسیده بود به اینجاشون، گفتن که آقا ما اعتراض داریم، نمیتونیم. شروع کردن به حرکات یه خورده تند کردن، کشتی کمپانی هند شرقی رو آوردن داغون کردن و دولت بریتانیا هم جواب خشنی داد بهشون و کار نهایتاً کشید به جنگ‌های استقلال. این تی پارتی بوستون یک اتفاق مهمه در تاریخ آمریکا و این جنبش تی پارتی معاصر ما هم که چند سال پیش حزبی شد و بزرگ شد و حرکتی بود و اینا هم در واقع دارن به همون ارجاع میدن، به همون تی پارتی تاریخی دارن ارجاع میدن. خلاصه این که این عشق بریتانیایی ها به چایی هم روی انقلاب صنعتی تأثیر داشت، هم روی بالانس قدرت در جهان، شکل بالانس قدرت روی مقدار تأثیر داشت در عوض شدنش. حدود یک قرن بعد یک نوشیدنی دیگری پیشگام شد، اینم در آمریکا به اسم سودا. البته ابداعش مال آمریکایی‌ها نبود، یک دانشمند و روحانی بریتانیایی این اولین کسی بود که آمد فرایند حل کردن گاز در آب رو کشف کرد و تونست سودای گازدار اختراع کنه، بسازه. اولش مردم اینم به عنوان دارو استفاده می‌کردن. خیلی جالبه، خیلی از اینا اولش مصرف دارویی داشتن. اینم مصرف دارویی داشت، اول شبیه آب چشمه بود دیگه، میگفتن مثلا خوبه بخوریم، خاصیت داره. در آمریکا ولی به خاطر مزه‌اش شروع کردن خوردنش و خیلی زود به عنوان یک نوشیدنی تر و تازه کننده جا افتاد، ریفرشینگ. بعد یه آقای که در دانشگاه ییل پروفسور بود، این آمد در سال 1805 بطری کردن نوشیدنی رو ابداع کرد. شما دیگه میتونستی بطری کنی و بطری رو بفرستی این طرف اون طرف. این محبوبیتش رو بیشترم کرد. خب این 1805. بعد 1909، یعنی یک قرن بعدش، یک آقایی که فروشنده بود، مغازه‌دار بود، همین سودای بطری شده میفروخت، این اومد یه دستگاه اختراع کرد که مشتری بتونه مستقیم ازش سودا بگیره. پدر و مادر همین دستگاه نوشابه سازی که الان تو ساندویچ فروشی ها هست. این اومد اینو اختراع کرد. آمریکایی‌ها یه کار دیگه هم کردن. آمدن شربت‌های میوه‌ای به سودا اضافه کردن و مزه‌شو دو پله بردن بالا تا اینکه یک داروساز زبر و زرنگی در جورجیا به اسم آقای پمبرتون این آمد و معروف‌ترین سودا رو درست کرد. کوکاکولا. توی یه مجله‌های دارویی درباره کوکا خونده بود. آمد و با اون یک مخلوطی درست کرد و بعد بهش شراب هم اضافه کرد و یه چیزی اختراع کرد به اسم شراب فرانسوی کوکا، فرنچ کوکا واین. این ولی همزمان شد با دوران محدودیت و ممنوعیت الکل در آمریکا، پروهیبیشن موومنت، و بر همین این آقا هم رفت سراغ نسخه بدون الکل این نوشیدنیش و به تدریج هی تغییرش داد و بالا پایینش کرد و اینو زیاد کرد و اونو کم کرد، رسید به این چیزی که الان انقدر در دنیا معروفه. اول به عنوان کوکاکولا تبلیغش میکرد به عنوان یک چیز مقوی، ولی بعد یک مارکتینگ خیلی هوشمندانه کرد که این موضوع بسیاری از کتابهای مارکتینگ و تبلیغات و ایناست که اینو عوض کرد. عملا همون محصول همونه، ولی به جای اینکه بگه یه چیزی که برای تقویت شماست، اینو گفتن برای رفع خستگی، برای ریفرشمنت، تر و تازه کردن. این میگن که خیلی تأثیر داشت در محبوبیت عجیب و غریبش. آدم خاصی هم هست، میگن که مثلا فکر میکرد دوتا سی توی تبلیغات شکل خوبی داره کوکاکولا، بر همین اسمو انتخاب کرد. بعد هی میخواست اینو به دست همه برسونه، نمونه مجانی میفرستاد، پوستر میفرستاد، بنر میفرستاد، میخواست همه با خبر بشن که این یک نوشیدنی شیرین گازدار درست کرده. استراتژی های تبلیغاتیش خیلی هم کارآمد بود، خیلی هم مؤثر بود. از 200 گالون در ماه در 1887 رسید به 76000 گالون در 8 سال بعدش. ظرف 8 سال از 200 تا رسید به 76000 تا. داستان عجیب غریبی کوکاکولا خیلی مختصر تو این کتاب تعریف میکنه. طبیعتاً کسی بخواد بخونه میتونه بره جاهای دیگه ردش رو بگیره. ولی اینجا حرف اینه که سودا در بریتانیا اختراع شد، عملاً ابداع شد، ولی در ایالات متحده بود که اوج گرفت و اونجا بود که کوکاکولا به سرعت وارد بازار شد و پیشرو شد در بازار. ولی این کوکاکولا که یک چیز آمریکایی بود، تبدیل شد به یک برند جهانی که همه دنیا بشناسنش و دنیا رو بگیره. این خیلی مرتبطه با تغییر سیاست دولت در آمریکا. دولت‌های آمریکا تا قبل از جنگ جهانی دوم خیلی دوست نداشتن برن جاهای دیگه دنیا. آیزولیشنیست بودن. اصطلاحاً بهشون میگن انزوا طلب بعضی وقتا. میگفتن که آقا ما منافعمون وقتی بهتر تأمین میشه که کاری به کار بقیه دنیا نداشته باشیم، سرمون به کار خودمون باشه. واقعا سیاست در آمریکا، هرچند ممکنه الان تصورش برای ما سخت باشه، یه زمانی اینطوری بود تا قبل از جنگ جهانی دوم. میگفتن ما باید سرمون به کار خودمون باشه. کوکاکولا هم همینطوری بود. میگفت ما هم علاقه نداریم به گسترش تجارتمون در دنیای خارج. بعد از بمباران پرل هاربر، ارتش آمریکا پخش شد در سراسر دنیا، همونطوری که میدونیم. کوکاکولا هم همراهش رفت. سربازای آمریکایی کوکاکولا رو نشان وطن پرستی و هویت آمریکایی و این چیزا میدونستن. شرکت هم از این موضوع یک استفاده تبلیغاتی درخشان کرد. آمد گفت برای هر کسی که یونیفرم ارتش آمریکا رو به تن داره، کوکاکولا میشه 5 سنت. بعدم اومد در کشورهای دیگه، مثلا در شمال آفریقا کارخونه را انداخت که اول از همه همون نیاز روبنشت سربازای آمریکایی رو تأمین کنه، و بعد از جنگ هم که سربازا و ارتشا خیلیاشون برگشتن، همین کارخونه ها رو دادن به محلی ها و این شد نوشیدنی محبوب در جهان، جا افتاد اونجا. در دوران بعد از جنگ گروه های ضد آمریکایی شروع کردن کوکاکولا رو یه جور دیگری دیدن. کمونیستا در دوران جنگ سرد میگفتن این نماد سرمایه‌داری، نماد کاپیتالیسم، نماد امپریالیسم و ازش متنفر بودن. کمونیستای فرانسوی حتی میگفتن این سمیه و میخواستن ممنوعش کنن. تو ایران هم وقتی که میخواست بیاد دهه 70 اگه اشتباه نکنم، خیلی مقاومت بود اولش و حزب الله خیلی مخالفت میکرد و شعار نویسی در و دیوار و از این حرفا. یه حکایت بامزه‌ای هم داره. در شوروی یک جنرالی بود که این خیلی کوکا دوست داشت، عاشق کوکولا بود، ولی میدونست که این خیلی آمریکاییه، میترسید براش دردسر شه. میگفتش که آقا اینو میشه یه خود شفاف درست کنی که مثل ودکا بشه، کسی شک نکنه بهش، این قیافش داد میزنه آمریکایی، من میترسم. در سیاست در خاورمیانه هم کوکاکولا تأثیر داشت. در سالهای 1960 اسرائیلیا فکر میکردن که به درستی فکر میکردن که کوکاکولا داره تعمدن از اینکه وارد بازار اسرائیل بشه پرهیز میکنه، به خاطر اینکه میترسه عربا که بازار بزرگتری بودن نسبت به بازار اسرائیل برنجن. جالبه الان یه خود رو به این فکر کنیم که دینامیک ماجرا چقدر در این 5 دهه عوض شده. اون موقع کوکاکولا وارد اسرائیل نمی شده از ترس اینکه بازار عرب رو از دست بده. ولی گروه های طرفدار اسرائیل در سراسر آمریکا اینقدر فشار آوردن و شروع کردن بایکوت کردن، تحریم کردن کوکاکولا، تا اینکه این شرکت راضی شد که در تل‌آویو یک کارخونه بیاد تحت لیسانس شروع کنه بطری کردن نوشابه. البته عربا هم واکنش نشون دادن و بایکوت کردن. تا دهه 80 هم ادامه داشت این تحریم. تحریم بود کوکاکولا در دنیای عرب به نشانه اعتراض به اینکه اینا رفتن فلسطین اشغالی. خلاصش ولی اینکه این کوکاکولا که الان میگن 3% مایعات دریافتی همه انسان‌ها در همه جهان رو تأمین میکنه، 3% خیلی زیاده، این با برداشته شدن سیاست‌های انزوا طلبانه و آیزولیشنیسم در آمریکاست که تبدیل میشه به یک پدیده جهانی. این چکیده این کتاب بود. تاریخ دنیا رو اومد از خلال تعریف کردن قصه این 6 تا نوشیدنی محبوب در سطح جهان یک مروری کرد. پیام کلیدی کتاب اینه. میگه که هزاران سال تنها چیزی که بشر داشت آب بود. تنها نوشیدنی آب بود. ولی در عرض این 10,000 سال گذشته این کاملا عوض شده قصه. نوشیدنهای مختلفی آمدن که اینا نه تنها بر اساس مزه‌شون بلکه بر اساس تغییرات اجتماعی به وجود آمدن و مهم شدن و تأثیر گذار شدن و کار به اینجا رسیده که امروز صنایع بزرگ بین‌المللی هستن که حول آبجو و شراب و مشروبات الکلی و قهوه و چای و کوکاکولا میچرخن، در زمان حال و در سالهای آینده شکل میدن. چیزی که شنیدین اپیزود دوم پادکست بی پلاس بود. این اپیزود بی پلاس رو من علی بندری به کمک فاطمه فخاریان و امید صدیق فر ساختیم. بی پلاس یک هفته در میون چهارشنبه ها منتشر میشه و میتونین از همه اپلیکیشن های پادکست بشنوینش، میتونین از ناملیک یا ساوند کلاود یا تلگرام یا از سایت خودمون bplus.com گوشش کنین. طبق معمول البته پیشنهاد اول ما اینه که یک اپلیکیشن پادکست نصب کنید روی تلفنتون، مثل اوورکست در iOS یا کست باکس در اندروید و iOS، و اونجا بی پلاس رو و چنل بی رو و بقیه پادکست هایی که دوست دارین گوش کنین. هم برای خودتون بهتره، امکانات بیشتری بهتون میده، هم برای ما بهتره، آمار درستر و دقیقتری بهمون میده که چیزیه که ما لازم داریم برای اداره پادکست و توسعه دادنش. bpluspodcast.com رو اگر ببینین، این رو هم میبینید که ما برای شنونده های بی پلاس این گزینه رو تعریف کردیم که اگر خواستن بتونن پشتیبان اپیزودها بشن. الان که داریم منتشر میکنیم پادکست رو، یعنی در خرداد 97، مبلغ پشتیبانی برای هر اپیزود هست 3000 تومان یا 1 دلار، بسته به اینکه کجا باشین و به چه واحدی بخواید پول بدید. بعدن ممکنه یک کمی تغییر کنه، ولی کلا ایده اینه که عدد کوچیکی باشه. میتونید پشتیبان یک اپیزود یا چند تا اپیزودی که دوست دارین بشین، میتونید هم کل سیزن رو پشتیبانی کنید. این کار شما به ما کمک میکنه که خوب و منظم پادکست تولید کنیم. باز هم من تکرار میکنم که پادکست رایگانه، مجانیه پشتیبان شدن و پرداخت پول نه الزام قانونی داره نه الزام اخلاقی داره، هیچی. این فقط یک امکانه برای کسایی که میخوان و میتونن در پشتیبانی از پادکست یک نقشی داشته باشن. همینطور که اولش گفتیم، پایه اصلی اپیزودهای بی پلاس و این اپیزود خلاصه هایی که در سایت بلینکیست هستند. بلینکیست یک سایت انگلیسی زبان کتاب‌های غیر داستانی رو خلاصه می‌کنه. شما می‌تونید یک حق عضویت ماهیانه بهش بدین و دسترسی داشته باشین به آرشیو بیشتر از 2500 کتابی سایت. خلاصه‌های خیلی جالبی داره. سایت‌های دیگه هم هستن که خلاصه می‌کنن، ولی هم خلاصه‌های بلینکیست رو من بیشتر دوست داشتم و هم انتخاب‌هاشون به سلیقه من نزدیک‌تر بوده. ضمن اینکه بعضی از خلاصه‌هاش نسخه صوتی هم دارن، اگر کسی داشته باشه می‌تونه اونها رو هم گوش بده. هم در سایت bplaspodcast.com توضیح و لینک ثبت نام بلینکیست هست، هم در توضیحات این شو میتونید این لینک رو ببینید. ممنون که کمک میکنید بی پلاس رو به بقیه معرفی میکنید. آمار شنونده های اپیزود اول بی پلاس خیره کننده بود، واقعا بیشتر از پیش بینی، خیلی بیشتر از پیش بینی. این همش با کمک تبلیغاتی که شما میکنید، چون ما که تبلیغات نداریم، هم برای بی پلاس هم برای چنل بی اتکای ما به معرفی و پیشنهادهایی که شنونده ها خودشون انجام میدن و بسیار بسیار هم ممنونیم. بهترین کمکی هم هست که کسی میتونه به پادکست بکنه. ممنونیم از حسین نجفی که موزیک اینتروی پادکست بی پلاس رو ساخته و از مهران بلحسنی طراح پوسترها و وبسایت بی پلاس پادکست. بی پلاس پادکستی از چنل بی پادکست.
Deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.